بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا مالک در عقد فضولی اگر ابتداعا رد کرد سپس بخواد اجازه بده، آیا اجازه بعد از رد نافذ یا خیر؟ اینجا عرض کردیم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف فرمودن این کسی که بعد از رد اجازه می کنه، این مجیز خودش عهد و طرفه العقده و لذا بعد از این که اجازه می کند مشمول خطاب اوفو بالعقود میشه. وقتی عهد و طرفه العقد باشه میره تحت این ضابطه که اگر در خود عقد چیزی که عرض میکنم موجب برای فسخ عقد بشه، اگر در بین عقد چیزی که طرفین عقد را چیزی که از صدق عقد خارج کنه این عقد رو واقع بشه، مثلا موجب بعد از آنی که ایجاب رو خوند بیاد از ایجابش برگرده، همانطوری که در شرایط صیغه عقد اگر یه چیزی که موجب نفی عقد از این عقد بشه واقع بشه، اینجا بیاییم بگیم اگر مالک اول آمد رد کرد بعد آمد اجازه داد مسئله همینطوره. خب حالا بعد این دلیل رو ابتداعا دنبال کنیم، بررسی کنیم تا بریم سراغ دلیل دیگری که مرحوم شیخ آورده. عرض کردیم چند دلیل در اینجا اقامه شده بر این که اجازه بعد از رد این نافذ نیست. یک دلیل همینه، خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این نکته که این مجیز میشه عهد و طرف یل عقد، این یه مقدمه. و در طرفین عقد اگر بین دو طرف یل عقد چیزی که مانع از صدق عقد بشه محقق شد، اینجا دیگه عقد از بین میره. همانطوری که اگر موجب بعد از ایجاب بیاد بگه من پشیمون شدم و به تو کرد، قبل از این که قابل بگه قبل تو گفت من پشیمون شدم از این اینجا، چطور در اینجا دیگه عقدی وجود نداره و صدق عقد کنار میره؟ بگیم در مانحنفی هم مسئله همینطوره. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون دو اشکال اینجا بر این کلام مرحوم شیخ دارن، هم مرحوم محقق اصفهانی هم برخی دیگر از محشین مکاسب مثل مرحوم سید، اینا بر مرحوم شیخ اشکال دارن. دو اشکالی که مرحوم اصفهانی داره، می‌فرمایند این بیان خلف و خلاف فرضه. چرا؟ چون فرض ما اینه، همانطور که دیروزم بیان کردیم، فرض این است که حقیقت عقد محقق شده، اجازه دیگه موجب تحقق یک طرف عقد نیست. تا شما بیایید به این آقاین اجازه، خودش یک طرف عقده، و همانطوری که بین طرفه العقد اگر یه مانعی به وجود بیاد عقد از بین میره، اینجا همینطوره. فرض اینه که این اجازه فقط میاد عقد محقق شده را منتسب میکند به مالک و مجیز، همین اندازه موجب برای انتصابه، اما عقد حقیقتش محقق شده و تمام شده. بنابراین این مجیز قبل از این که بیاد اجازه بده این عقدش انتصاب نداره، اما بعد که آمد اجازه داد عقد او انتصاب پیدا میکنه. در نتیجه اینی که مرحوم شیخ فرمود اجازه به منزلت ایجابه، البته در عبارت شیخ در مقاصد نبود این مطلب، اما مرحوم اصفهانی که دیروز ما بیان مرحوم اصفهانی هم برای کلام شیخ گفتیم، این است که بگیم آقا اجازه مالک اونجایی که بیع فضولیه به منزله ایجابه، اونجایی که شراء فضولیه به منزله چیه؟ قبوله. مرحوم اصفهانی فرماید این حرف باطله، ما بگیم اجازه به منزلت ایجابه. اجازه در اینجا فقط این عقد محقق شده را منتسب میکنه به مالک، اجازه احد و طرفی العقد نیست، بعد العقد عقد موجود شده رو منصوب میکنه به مالک. پس حالا اجازه بدید این حرف رو میزنیم، اجازه بدید خوب دقت کنید که اشکال چیه و به کجا داره اشکال وارد میشه. این که عرض کردم ذهن شریفتون رو متمرکز کنید، شیخ تقریبا آمده ما نحن فی رو مصداق یک مطلب مسلمی قرار داده، ما نحن فی رو مصداق برای یک مطلب مسلمی قرار داده. اون مطلب مسلم چیه؟ اون مطلب مسلم این است که اگر در ایجاب و قبول موجب بعد از ایجاب از ایجابش رجوع کند، همه میگن این عقد چی میشه؟ باطل میشه. الان گفت به تو کرد، بعد گفت پشیمون شدم، حالا قابلم بیاد به قبل تو، بی خود گفتی پشیمون شدم، بخواستی نگی؟ نه، این مسلمه، این مطلب دیگه اجماعیه، بالاتر از اجماعه، که اگر موجب بعد از ایجاب خودش انصراف داد عقد از بین میره، این مسلم. شیخ میفرماد اجازه عهد و اجازه میاد مجیز را به منزله عهد و طرف العقد قرار میده. اگر بیع فضولیه این اجازه منزلت ایجابه، اگر شراء فضولیه این اجازه منزلت قبوله. پس بگیم آقا حالا که اجازه منزلت ایجابه بره تحت اون قانون، همونطوری که بعد از ایجاب اگر موجب برگرده عقد کاملا به هم میخوره، اگر قبل از اجازه بیاد رد بکنه این اجازه دیگه فایده ای نداره. این بیان شیخه. مرحوم اصفهانی میفرماید شما خلف فرض میاد در اینجا اشتباه دارید میکنید، فرض یادتون رفت. فرض ما الان اینه، یعنی رو قول مشهور داریم حرف میزنیم، دیروز عرض کردیم در اجازه چند تا مبنا وجود داره؟ دو مبناست. مبنای مشهور اینه اجازه میاد عقدی که دو طرفش محقق شده این رو منسوب به مجیز میکنه، همین اندازه، اما خود مجیز عهد و طرف العقد قرار نمیگیره. لذا می فرماید در اشکال اول می فرماید این خلف فرضه. اما اشکال دوم، اشکال دوم میفرمایند اصلا ما نحن فی رو صغرای این کبرا رو برقرار بدیم. کبرای شیخ چی بود؟ کبرای شیخ این بود که اجازه به منزلت ایجابه. مرحوم اصفهانی میفرمان ما یک کبرای دیگه هم داریم و اون کبرا اینه اگر قابل قبل از قبول آمد رد کرد ثم قبل، یک کسی گفت آقا بیع تو کن، مشتری گفت نه نمیخوام، بی خود گفت بیع تو کن، تا بعد دوباره پشیمون شد گفت خب حالا اب نداره قبول میکنه. مرحوم اصفهانی فرماید ما نحن فی صغرای این مورده که اگر قابل قبل القبول آمد رد کرد بعد آمد قبول کرد، اینجا فقها میگن مانعی نداره، میگن این رد مضر نیست. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی میفرماید ما نحن فی از قبیل رجوع موجب بعد الایجاب نیست، اگر موجب بعد از ایجاب رجوع کرد همه میگن اینجا به هم میخوره، قبولم بیاد فایده نداره. ما نحن فی از قبیل قبول بعد از رده، اگر موجب ایجاب رو خون بر قابل اول رد کرد سپس قبول کرد، همه میگن قبول بعد از رد در اینجا درسته. جزام فرمان این مسئله این چنینه. اینم اشکال دوم مرحوم محقق اصفهانی. عبارت رو بخونیم، المسلم فی تلک المسئله ما اذا رد الموجب ایجابه فانه رجوع العهد حقیقتا. میگه اون چه که مسلمه در اون مسئله این است که اگر موجب از ایجابش برگرده فانه رجوع العهد حقیقتا فلم یبق ما به المعاهده، دیگه موضوعی برای معاهده باقی نمیمونه. لا ما اذا رد القابل ایجاب الموجب، یعنی اگر قابل آمد اول ایجاب رو رد کرد این اشکالی نداره. فان عهده اجنبی عن حتی یکون رده رجوعا الالتزامه خارجا، اصلا این عهدش اجنبی از اوست، عهد اون قابل تا ردش رجوع از التزامش باشه. حالا ببینید دقت کنید آقای علایی، روشن شد؟ نه میفرماد ما نحن فی از قبیل اونجاییست که قابل قبل از قبول رد کنه، میفرماد این که مجیز در بحث بیت فضولی اگر مجیز قبل از اجازه آمد رد کرد به منزله این نیست که موجب بعد از ایجاب رد کنه، به منزله این است که قابل قبل از قبول رد بکنه. چی؟ تلکه هم کبرا. آقا شیخ فرمود مسلم تلکه مسئله شرایط صیغه، شرایط صیغه. ببینید این رو مرحوم سید هم دارن، یعنی این حرفی که مرحوم اصفهانی اینجا داره مرحوم سید به یه عبارت خیلی روشنتر و ساده تر داره. سید میفرماید جناب شیخ اونی که اجماع برش داریم این است که اگر موجب بعد از ایجابش از ایجابش کنه برگرده، اینجا اگر بعدم قابل بیاد قبل کنم بگه به درد نمی کنه دیگه حقی وجود نداره. و سید میگه این طرف مسئله، یعنی اونجایی که قابل قبل از قبول بیاد رد کند ما اجماعی نداریم. این المسلم یعنی المسلم و فی البطلان من حیث الاجماع اون مورد اوله، اما اونجایی که قابل قبل از قبول بیاد رد بکنه این اجماعی بر بطلانش ما نداریم. حالا یه تعبیر فنیتری مرحوم اصفهانی داره، این رو خواهش میکنم در ذهن شریفتون بسپرید، این خودش یک نکته علمی دقیقیه. مرحوم اصفهانی میفرماید آقا رد کجا مضره؟ کجا مضره؟ رد اونجاییست که انسان خودش یک التزامی پیدا کرده باشه بعد رد کنه، با رد بخواد التزامشو به هم بزنه. اما اگر غیر التزامی پیدا کرده، دیگری آمد رد کرد، رد نسبت به التزام غیر مضر نیست. عبارت هم بخونم، ول مراد و فی ما نحن و فی، یا ول مرد جهالا، بل دو احسن تو، حالا من خیلی با سرعت نمیم، ول رد و فی ما نحن و فی، خوب دقت کنید، رد و التزام الغیر لا من قبیل رجوع التزامه. میفرماید در ما نحن و فی، یعنی در اینجا که مجیز اول میاد رد میکنه بعد قبول، بعد اجازه میده، این رد التزامی است که فضول پیدا کرده، رد التزام غیره. اما لا من قبیل رجوع ان التزامه، مجیز از التزام خودش رجوع نمی کنه. اول کلام اصفهانی فهمیدی؟ نه فهمیدی؟ یه بار بگی؟ یه بار بگی؟
شما فرمایی کردید که اینجا التزام به غیر است، توجه کردید؟
من چه گفتم اینو؟
همینجا فرمایی کردید مثلا احد خودی اون مالی نبودم التزام غیر بوده که رد کردم. آخر من رو کنم وقتی که احد و پیمان خودی مالی رد بشن به طریق اولا و اولاد قضیه میشه که غیر هم رد
کنید. چه اولویت قضیه؟
وقتی آقا آمده احد کرده احد بسته بعد آمده یکی دیگر.
حالا من این مثال به شما میزنم، الان اگر من آمدم اقرار کردم که زید از من 1000 تومان پول طلب داره، شما چه فرمایید؟ من برای این فرمایش مرحوم اصفهانی مثال فقهی خیلی خوب بزنم برای شما. من آمدم اقرار کردم که آقا شما 1000 تومان از من طلب دارید، خب شما اول آمدید رد کردید، گفتید نه شما همچین طلبی از من ندارید، اما بعد از ردتون گفتید آقا من دوباره فکر کردم چرا همچین طلبی من دارم از شما 1000 تومان. ببینید اون رد اول رد التزام غیره، رد نسبت به التزام غیر اثری نداره. بله من خودم اقرار کردم که آقا این مقدار به این آدم بدهکارم، بعد گفتم آقا اشتباه کردم، رجوع از التزام معنا داره. ولذا در کسی که حد میخواد برش جاری بشه، فقها فرمودن اگر کسی که میخواد حد برش جاری بشه اگر از راه اقرار باشه، با اونجایی که با بیانه باشه فرق میکنه. زنی رو گودال رو حبس کردن که رجمش کنن، این اقرار کرده بوده به نعوذ بالله زنا، اما از گودال رجم خوشت فرار کرد. جمعی شاید کثیری از فقها هم میگن اینو دیگه نمیشه برش کردن آورد، برای اینکه این فرار کردنش رجوع از اقرارشه. اما اگر با بیانه ثابت شده باشه که این عمل شنیع و انجام بوده، باید دوباره برش کردن رجوش بکنن. حالا اونجا که یقین داریم که آموزشش دادن این حرف دیگه یه. اما به حسب طبیعی، به حسب طبیعی هم نیست که عرض میکنیم، به حسب طبیعی رجوع از اقراره. یعنی جناب آقای بابه نکته خوبی فرمودید، اما همین که احتمال بدیم رجوع از اقرار باشه یه اون اقرار رو متزلزل میکنه. لازم نیست یقین به رجوع هم داشته باشه. ببینید یه حرف درستی این فرمایش مرحوم اصفهانی که شما مثلا اینجا موجب ایجاب خونده، اگه خودش بیاد از این ایجاب برگرده این میشه رجوع اون ان التزامهی، از التزام خودش برگشت. اگر قابل بیاد رد کنه این رد میشه رد و التزام غیر، رد و التزام غیر فایده نداره، یعنی مضر نیست.
اونجا که شما رد مورد کردید در رد میخواه اقرار خود اون مجرم خدمت رد کنه، اونجا ما نص داریم که روایت داریم اونو موضوع رو بیان کرده، اما اینجا ما نص نداریم.
حالا ببینید من دارم فتوا رو از اقرار به دلیلش ندارم، در فتوا رو میگن که این رجوع از اقرار. بفهمید
برگردی
حالا
بگیم
جا
رو برگردی برگردی که کسی داشت کمتر بزن میده. خیلی خوب توی معاملات
همراه که اینو مشاهده
میگیرد معاملات یکی مشتری اما خوشخواه
میشه رو ممکن هست. چجور میشه آقای ندونه نمیشه شما الان به محصوم سوال میکنم. ببینید این فرمایش مرحوم اصفهانی خیلی دقیقه در اینجا. شما الان التزام پیدا میکنید که به آقای احمدی 1000 تومان بدهکاری، حالا من بیام رد کنم، من اجنبی از التزام شما هستم، ایشون هم بیاد رد کنه ایشون هم اجنبی از التزام شما، شما خودت یه التزامی دارید. این هر حرف درستیه که اگر ما ردمون مربوط به التزام غیر شد این رد ما اثری نداره، لذا بعدش اگر قبول کردیم
من میگم که رد بکنی برگردی بهش نمیدم. چرا شما میگید اثر نداره؟
چی؟
رد های التزام ممنوعی که اثر میداره، ایشون مورد
نه نه اینکه رد ایشون جا اثر گذاشته، شما میگه آقا التزام من تا زمان است که شما رد نکنید. نه از این خب وقتی تحلیل کنیم به این برمیگرده، به این برمیگرده. شما میفرمایید آقا الان میگید آقا معاملات املاک بیا، اگه همین الان خریدی به دیه میلیونه فردا اومدی، حالا این معناش اینه اگه تو رد کردی من دیگه التزامی ندارم، نه اینکه رد تو التزام من از بین برد، اون موضوع میشه برای اینکه خودتون التزامتون از بین ببری، او سبب میشه برای اینکه خودتون التزام بتونه از بین ببرید، والا رد او به خودی خود التزام شما رو از بین نمیبره. حالا ببینید اصلا یه بحث دقیقی اینو از خود مرحوم اصفهانی داره، بعدن که میخوایم بیایم بحث سلطنت رو مطرح کنیم اونجا میگیم آقا پس این سلطنت بر رد نداره اما چگونه سلطنت بر اجازه داره، اینو بیان میکنم.
من یه
فرض بالاتر
شاید
درسته؟ اینجا الان بین الاسنینی التزام واقع شد با هم بیاد کن خیلو تا قبل تو نیاد هم بین الاسنین نمیشه، وقتی قبل تو آمد تازه میشه التزام توی مقابل التزام، یه التزام سر خیلی چی؟ نه حالا پس ببینید این کلام مرحوم اصفهانی، بعد دوباره در آخر مرحوم اصفهانی را نه اذا کانت الاجازت و محققتن للعقد کان رده به منزلت عدم ایجابه. ما اگر اومدیم مبنای غیر مشهور رو گرفتیم، یعنی اجازه رو محقق و موجب تحقق عقد قرار دادیم، این ردش منزله نفی ایجابه یا ردش منزله عدم قبوله. فکان اولا من رجوعی ان بعد تحققه الا ان الرد و عدمه فی عدم تحقق الحق قبل اجازه الهد مصبا، چه رد بکنه چه نکنه، در اینکه عقد محقق نشده قبل از اجازه این شرط، این الهد مصبا. پس فقط مبنا مسئله رو عوض میکنه که ما اجازه رو موجب تحقق عقد قرار بدیم یا ندیم. عرض کردم در این مطلب بین مرحوم اصفهانی و مرحوم سید اشتراک. سید هم میفرماید که آقا اونی که مسلمه این است که موجب از ایجابش برگرده، اما اگر قابل قبل از قبولش بیاد رد بکنه این ضرری و خللی وارد نمیکنه. سید معید آورده، اینو دقت کنید، معید رو میفرماید انه لو نام او غفل او قاب احد و طرف المعامله قبل مجیع طرف الاخر بطل قطعن. به در خود عقد اگر موجب ایجاب خون، همون وقتی داره ایجاب رو میخونه طرف دیگرش خوابه یا قافله یا نیست، یا وقتی قابل داره قبل تو رو میگه موجب خوابه. حالا الان ایجاب و خون از خوابش بود، حالا بعد از اینکه از خواب بیدار شد این قبل تو رو گفته، اینجا میگن عقد باطله، عقد درست نیست. اگر احد و طرفی المعامله نام او قفل او قاب احد و طرفی المعامله قبل مجیء طرف الاخر بطل قطعا. یه آقای پیر مردی خدا رحمتش کنه از اقوال ما بود، یه وقت من گفت تا حالا شنیدی کسی روی منبر در حالی که داره سخنرانی میکنه خوابش ببره؟ گفتم نه، این دیگر چیزه خیلی عجائبه. گفت برای من مکرر اتفاق افتاده، من برای منبر خوابم برده، مردم با صلوات میدارم. خب بعد سید میفرماد این در احد و طرف یل احد مسئله این شنینه ولیستن حال و فل اجازت کذاره. حالا به یک سید برای این که بگه مانه نفی مثل طرف یل احد نیست، داره این معید رو میاره. حالا مالک اگر داره اجازه میده نه فضول خبر داره نه اون طرف دیگه، هر دوشون خوابن هر دوشون قافلن. از لا اشکال فی انه یجوز الاجازه مع غیبت الاخر او نومه او غفلته. این معیدش که سید میاره. حالا همون کلام اصفهانی، همون کلام سید تحملی بفرمایید تو دنباله بحث رو فردا عرض بکنید. و صلی الله علیه و سلم.